بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شریف. مسئله نهم از مسائل القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین رو تمام کردیم. فقط من یک بار مسئله رو میخونم، نتایجی رو که گرفتیم اشاره میکنیم و بعد مسئله دهم. خب اصل مسئله نهم این بود که امام فرمودن لو نظر المعش فی الحج انعقد حتی، ببخشید مسئله بله نهم بود بلست. لو نظر المعش فی الحج انعقد حتی فی مورد افضلیت رکوب و لو نظر المعش فی بعض طریق و کذا لو نظر الحج خافیان و یشترط فی انعقاده و یشترط فی انعقاده تمکن الناظر و عدم تضرره بهما و عدم کونهما حرجیین فلا ینعقد مع احدها لو کان فی الابتدا و یسقط الوجوب لو عرض فی الاثناء و مبدا المعش او الخفاء تابع للتعین ولو انصرافن و منتهاه رمی الجمار مع عدم التعیین. ما این بحث رو مفصل فراز به فرازش رو بحث کردیم. گفتیم که در قسمت اول که امام فرمودن لو نظر المعش فی الحج انعقد، باید الحج و ماشیان رو هم اشاره می کردن که اون اصلا چیزیست که معقد در واقع اجماعاتیست که نقل شده. به همین دلیل ما اینجا تعلیق زدیم و کذا لو نظر الحج ماشیان. بعد که فرمودن یشترط فی انعقاده تمکن الناظر و عدم تضرره بهما و عدم کونهما حرجیین فلا ینعقد مع احدها لو کان فی الابتدا و یسقط الوجوب لو عرض فی الاثناء، ما گفتیم فرمایششون درسته. فوقش فقط این نکته رو باید توجه کنیم، البته در مسائل بعدی امام به این اشاره میکنن، ولی این نکته رو باید توجه کنیم که این مطلبی که فرمودن و درستم هست. اذا کان المنظور الحج فی سنت معینت به تعیین اون سنه او تعلیق حج به زمان معین بعد تحقق شرط نذر، که اگر این ویژگی ها رو نداشت، یعنی منظور حج فی سنه معین نبود، یا تأخر حتی الموت، اینطور نیست که حالا اگر امکانش نبود یا ضرری بود یا حرجی بود ساقط بشه کلن. در صورتی ساقط میشه کلن که موقت باشه، زمان مشخصی داشته باشه. حالا این مشخص بودن زمان یه وقت به اینه که سنه معینی رو تعیین کردیم، گفتیم سال 95 مثلا میریم حج، یه وقت نه، گفتیم اگر بچه‌مون خوب شد دو سال بعدش میریم حج، که دیگه اون زمان امکان نبود یا ضرری بود یا حرجی بود، اونجا حج اون نظر ساقط میشه. در مورد مبدا المشی او الحفا، خب امام فرمودن تابع للتعیین ولو انصرافن، گفتیم درسته. اما اگر تعیینی نبود چی؟ گفتیم ولو لم یکن تعیینون، یعنی هیچ نوع تعیینی ولو انصرافن، انصراف خاص نبود، خب این چه تکلیفی داره؟ فالواجب فی نظر الحج ماشیان هو ابتداء المش من اول افعال الحج و اول افعال حج و هو احرام الحج. اما و فی نظر المشی فی الحج مبدع هو ابتداء المشی من اول سفر، از اونجایی که سفر حج شروع میشه باید از اونجا مشی آغاز بشه، اگر تعیینی نبود ولو انصرافن، یعنی دیگه بالاخره این نظر کرده، حالا اصلا تو ذهنش هیچ مشخصه ای نبوده که از کجا پیاده میره، هیچ تعیینی وجود نداشت. خب بالاخره تکلیفش چیه؟ میگیم تکلیفش در جایی که نظر حج ماشیان کرده اینه که از اون جایی که محرم میخواد بشه برای حج، محرم حج نه عمره، عمره تمتع نه، خود حج، اونجا اون مقدار فقط از اونجا به بعد، یعنی اولش اونجاست. اما اگر نظر کرده مشی فی الحج و از اون جایی که میخواد برای حج حرکت کنه، اول سفر حجش تلقی میشه، باید پیاده بره. منتهاش چی؟ امام فرمودن رمی الجمار که عرض کردیم ظاهرش همونطوری که تو عبارات دیگران هم هست، یعنی رمی جمرات در روز دوازدهم که دیگه مثلا آخرین رم، ما گفتیم بل منتهاه و رمی و جمرت العقبه و الحلق او تقصیر مع عدم تعیین. ما گفتیم اگر تعیینی نبود، نه انصرافن هم نبود، منتهای در واقع مش عبارت است از رمی جمره عقبه و حلق یا تقصیر. که حالا اگه حلق و تقصیر مثل اون زمان بوده که همونجا که جمره رو رمی میکردن همونجا هم قربونی میکردن، همونجا هم سرشون رو میذاشتن، هیچ جایی تکون نمیخوردن، از جاشون راه نمیرفتن. اما الان اینجوری نیست، یعنی شما بعد از رمی جمره باز چون باید صبر کنید تا در واقع قربانی شما تحقق پیدا کنه، خب اون بعضی وقتا که مثلا اینجوری میشه که شما مجبوری دوباره برگردی بیای چادرت، بعد اونجا مثلا حلق و تقصیر رو، چون حلق و تقصیر باید در منا انجام بشه، شما اگه بری اونجا میدونید که جمره عقبه مرز دیگه، شما از اونجا بری بیرون مکه است. البته عرض کردم در شرایط فعلی اصلا این قسمت جمرات تو داخل کنار مکه پیش رفته، یعنی الان مکه تا قسمت زیادی از خود منا، اگه نگیم همه منا، مکه اومده جلو. به عرفات هنوز مکه نرسیده، عرفات دوره، به مشعر هنوز نرسیده چون اون وسط افتاده، ولی تقریبا همه منا الان کنار مکه است. یعنی الان این پلایی که هست بین منا و مکه، خب اون آخرین پلش میاد کنار چادرای ما، که ما کنار چادرامون تقریبا قسمت آخر منا قرار داره. ما به همین دلیل وقتی از مشعر میاییم به منا زود میرسیم به چادرامون، چون چادرامون همون در ته در واقع منا قرار داره. البته منا رو همینجوری حکمن توسعه داده عربستان، یعنی الان چادر زدن خارج از منا، چون دیگه جمعیت زیاد شده، تو منا ظرفیت نبوده، اینا چادر زدن خارج از منا. الان یه سری از چادرهایی که میدن به اصطلاح حجاج، حتی حجاج شیعه، چادراش خارج از مناست، که این بندگان خدا چون خارج از منا هست شرعن باید بیتوته در به اصطلاح چیز در منا باشه، اینا میان بین اذان مغرب تا نیمه شب رو که باید در منا باشی میان خارج میشن از چادراشون، میان تو اون قسمت منا، بعد دوباره بعد از نیمه شب حالا یا میرن مکه یا میرن تو چادراشون استراحت میکنن. و حالا این مشکلات اجرایی است که وجود داره، چون که عربستان اون زمانی که این چادرهایی که الان هست رو زدن، عربستان میخواست اینجا ساختمون بسازه تو منا، هتل بسازه. بعد خود علمای سعودی گفتن ما روایت داریم که لا بنا افل منا، بنابراین در منا ساختمون سازی ممنوعه، حرامه، چون وقت خیمه میتونی بزنی. که اینا رفتن با یک شرکت فرانسوی زارن قرارداد بستن، همین خیمه هایی که الان میبینید زدن، که حالا جدیدن یک سری شرکت آلمانی اومدن یک سری خیمه های پیشرفته تر از این رو باز دوباره تو بعضی مناطق برپا کرد. البته عربستان به صورت آرام، چون اونا با فقهای خودشون همیشه آرام آروم از روش حاج نصیرالدین استفاده میکنن، اومده حاشیه جمرات که در داخل منطقه منا قرار داره دو سه تا هتل 30-40 طبقه 20-30 طبقه ساخته، ببینه سرصدایی میشه یا نه. آخه گفتن که خواجه نصیر وقتی میخواست آخرین خلیفه عباسی رو بکشه، خب وقتی رفت وارد بغداد شد با اون به اصطلاح چیز مغول، که حالا اینو بکشین این خلیفه رو، اون مغوله گفت که خب تازه مسلمون بود و اینا، که من شنیدم این اینجوری نیست که خلیفه رو بشه کشت، این ذل الله و بالاخره الان بکشیم زمین و آسمون به هم میریزه و این بالاخره واسطه بین ارض و سماء. و حاج نصیر دید اینجوری این در میره از قضیه، گفت او کاری نداره، اینو بذارید توی نمدی، دو سه تا غلام قوی هیکل بیان اینو بمالن، اگه دیدیم آسمون و زمین شروع کرد به تکون خوردن متوقف میکنیم، اگه نه که ادامه میدن. گذاشتن خلیفه رو انقدر مالوندن تا له په شد که زمین آسمون هم تکون نخورد. خلاصه اینا هم روششون تو کار عویده. مثلا همین داستان توسعه مسعا وقتی اینا همین توسعه‌ای که اخیراً دادن در مسعا، میدونید 25 نفر عضو هیئت کبار علمای سعودیه، 24 نفرشون گفتن این توسعه ممنوعه، حرامه، از جمله مفتی عربستان. یه نفر اینا که رفیق صمیمی ماست، آقای دکتر عبدالوهاب، که خودش وهابی نیست، اسمش دکتر عبدالوهاب، خودش وهابی نیست، فقیه مالکیه، بسیار بسیار آدم دانشمندی است در مسائل فقهی و معتدل هست به لحاظ فکری و بسیار علاقمند به اهل بیت علیهم السلام، چون من با ایشون خونه شون دائم میرم، هر سفری برم معمولا میرم یه بار دیدن ایشون. ایشون تنها کسی بود که اجازه میداد، میگفت جایزه، توسعه اشکال نداره، و برای خاطر اثبات این مسئله ایشون یه کتاب نوشت که این همون کتاب رو آوردن برای مراجع ایران، که مراجع ایران که فتوا دادند که توسعه اشکال نداره، مستندشون اون تحقیقی بود که آقای دکتر ابو سلیمان عبدالوهاب انجام داده بود، که خود ایشون به من میگفت، میگفت کتاب من توی سعودی هیچکی بهش اعتنا نکرد، علمای شما بیشتر از علمای ما بهش اعتنا کرد. سعودی ها چون دیدن این نظرش موافق اون کاری که اونا میخوان بکنن، با اینکه 24 نفر مخالف بودن، اینا همین عمل کرد. الان شما میرید اگر انشالله مشرف بشید عمره یا حج، میبینید یه عده هستن از همین وهابی ها تو اون قسمتی که همه دارن از به اصطلاح مروه به سمت صفا میره، که اون قسمت قدیمیه در واقع مسعاست، اونا به عکس دارن میان. اونا همین هایی که مقلد شیخن، مفتی. البته دو گروه این کار میکنن، یه سری اونا، یه سری بعضی از رفقای خودمون که اهل احتیاط هم ته اینا. این دوتا دستر شما میبینی که برخلاف جریان جمعیت یه عده از این بری میان. بگذاریم، به هر حال مسئله نهم تمام. مسئله دهم که حضرت امام رضوان الله علیه به بحث دیگری پرداخته، و اون این که اگر کسی نذر حج کرد ماشیان یا مشی فی الحج، حالا امام باز عبارتشون اینجا همون حالتی که قبلا گفتیم که حالا عبارتاشون یک کمی از این جهت ابهام داره، و مش براش راه مش نبود، آیا میتونه سواره بره؟ امام میفرمان لا یجوز لمن نظره، یعنی نظر الحج ماشیان اول مش فی حجهی، لا یجوز ان یرکب البحر و نحوه، جایز نیست بره سوار کشتی بشه بره، یا از این قبیل مثلا با هواپیما بره. ولو استر الیه لمانع فی سایر طرق، اگر مضطر به این بشه به خاطر اینکه سایر راه ها بسته است، راه های زمینی همه بسته است، یا باید مثلا با هواپیما بره یا با کشتی بره، سقط. ظاهر عبارت امام اینه که سقط نذره، یعنی نذرش ساقط میشه. ولو کان کذالک من الاول، اگر این مانع از اول بوده، بعدن پیدا نشده، از اول اصلا راه های زمینی مسدود بوده به دلایلی، مثلا جنگ شده بوده، حالا یا زلزله شده بوده و مسیر بسته شده بوده، فقط از دریا یا از هوا میشده رفت، امام میفرمان اصلا نذرش لم ینعقد. بعد میفرمان ولو کان فی طریقهی نهر او شط لا یمکن العبور الا بالمرکب. حالا این پیاده راه افتاد، رفت رسید بغل یه رودخونه، مثلا فرات، دجله، کارون، اون چیا کنه؟ پیاده نمیشه رفت اینجا رو که، شنا هم نمیتونه بکنه، اینجا مال شناگران معمولی که هیچی، حرفه‌ایش هم نمیتونه. خب تو این جاهای شطای بزرگ جریان‌های آب قوی وجود داره، مثلا همین کارون، قواسای دوره جنگ، خدا رحمت کنه بعضی از دوستان عزیز ما رو که تو قواسا بودن و شهید شدن. خب اونا با اینکه دوره‌های خیلی زیاد می‌دیدن، باز وقتی می‌رفتن می‌زدن به کارون، گاهی از اوقات آب می‌بردشون. خب این مجبور سوار کشتی بشه، چیکار کنه حالا؟ امام می‌فرمان یجب ان یقوم فیه، این باید تو اون کشتی وایسته، نمی‌تونه بشینه. علل اقوا که فتوا میدن، حالا نکتهش بعد میگیم، الان چون اختلافی است، نکته ایست که ایشون در تعلیقشون بر عربه هم داره. این فرمایش امام. مرحوم سید این مسئله رو در مسئله سیوم بهش اشاره کرده، فرموده لا یجوز لمن نظر الحج ماشیان اول مشی فی حجه ان یرکب البحر، نحو بحر رو نفرموده چون لابد اون زمان مثلا توجه نداشته. امام فرموده نحو بحر چون مثلا دیگه سفرهای هوایی و اینا الان هستی، لمنافاته لنظره. تا اینجا عبارت این عبارت امامه، فقط ایشون یه نکته ای فرموده که امام نداره. معمولا امام علت فتوا رو ذکر نمی کنه توی تحریر، به ندرت اتفاق میفته، ولی مرحوم سید خیلی جا علت رو خلاصه میگه. شون میگه لا یجوز، چرا؟ لمنافاته لنظرهی، چون که رکوب منافات با نظرش داره، با جایز نیست. و این اضطر الیه لعروض المانع من سائر الطرق، اگر مضطر به رکوب شد، الیه یعنی الی رکوب، لعروض المانع من سائر الطرق سقط، امام فرمود، مرحوم سید میگه سقط نظرهو، تصریح میکنه نظرش ساقط میشه. کما انهو لو کان منحصرن فی من الاول لم ينعقد، همچنان که اگر راه فقط در این یعنی غیر زمینی دریایی، مثلا حالا ایشون در ذهنش بوده الان دریایی هوایی غیر زمینی منحصر بود، اصلا نزدش منعقد نمیشه. بعد مرحوم سید میفرماد ولو کان فی طرقه نهر او شط لا یمکن العبور الا بالمرکب فالمشهور، همونیست که امام فرموده انه یقوم فیه، مشهور اینه که این تو مرکب باید بیسته، لخبر سکونی. بعد خبر گفته مرحوم سید، یعنی سندش معتبر نیست. والاقوا، فتوای مرحوم سید، عدم و وجوبهی، ایشون میفرمان واجب نیست توی کشتی وایسته. چرا؟ لضعف الخبر عن اثبات الوجوب، چون خبر ضعیفه نمیتونه وجوب رو ثابت کنه. و تمسک به قاعدت المیسور لا وجه له، یه کسی نگه خب بالاخره موقعی که آدم پیاده را میره دو تا خصوصیت داره، یکی این که ایستاده است، یکی این که حرکت میکنه. خب این تو کشتی میتونه بیسته، المیسور لا یسقطو بالمعسور، خب این نمیتونه را بره، خب میتونه بیسته وایسته. سید میگه اگه اینه و علا فرض تمسک به قاعده میسور، فالمیسور هو تحرک، تو خود کشتی را بره، هی قدم بزنه از این بر بره این بر از اون بر بره اون بر، لن قیام، چون تو کشتی که حالا معمولا اینجوری نیست که یکی بگه آقا بتمک سر جات مثلا یا یه جا وایستا اون را بره توش، مثل یک هواپیما که نیست که مثلا یه جاهایی میگن حتما بشین رو صندل کشتی شما نمیتونه، هر جایی نمیتونه بره مثل شما، شما چون میخواستی جای مختلف سرک بکشی شاید، ولی میشه تو کشتی معمولا، حالا اون کشتی هایی که ما دیدیم شما اونی که شما دیدی فرق داره، شاید شما کشتی جنگی سوار شدی ما نشدیم، اونا شاید نمیشه، بله بیا به قول ایشون بلم سوار شد، بله از اونا که رابری توش تش بلق میشه، کشتی نیست قایقه، بله. البته خب این حالا این تعبیر حالا خوب شد، ایشون گفت وقتی میگیم که لا یمکن العبور الا بالمرکب، این مرکب یه وقت یه قایقه که اصلا نمیشه توش حتی وایستاد، چون تو قایق نمیشه وایستاد، تعادل قایق به هم میریزه، یه وقت هستش مثلا یه چیزیه که میشه توش وایستاد، نمیشه توش راه رفت، یه وقت هستش نه میشه توش راه رفت. مرحوم سید اشکالش اینه، میگه اگه قاعده میسور باشه شما به قول مطلق نمیتونی بگی وایستا، باید بگی اون مقداری که میسوره، اگه میتونی راه بری راه برو، اگه نمیتونی خب مثلا وایستا، اینجوری باید بگی. خب مرحوم آقای گلپایگانی در قسمت اول فرمایش مرحوم سید که فرمود اگر مضطر شد به این که هوایی بره یا دریایی بره سقط نظره، مرحوم آقای گلپایگانی می فرمان نظر ساقط نمیشه، احوت البته احتیاط وجوبیه، مشی ساقط میشه، که این بحث برمیگرده به اون بحثی که چند بار به مناسبت بهش رسیدیم که اگر کسی نظر میکنه الحج و ماشیان رو، آیا در واقع منظور اون چه که نذر شده منحل میشه به دو چیز، یکی خود حج مطلقا، یکی حج با خصوصیت مش، که اگر این یکی نشد این یکی میمونه. یا نه منظور یک چیزه، الحج و ماشیا، که وقتی نشد دیگه کلن ساقط میشه. این بحث مبناییه در واقع به بحث نذر مربوطه، که آیا نذر منحل میشه یا انحلالی در کار نیست. بله، در مورد قسمت دوم فرمایش مرحوم سید در ادامه، بعضی ها که ایشون فرمود فل مشهور انه یقوم فیه، بعضی ها مثل مرحوم آست عبدالهادی شیرازی احتیاط واجب کردن، گفتن قیام احتیاطاً واجبه. بعضی ها مثل آقای خویی و امام فتوا دادن که نخیر قیام واجبه. آقای خویی فهم ما ذهب الیه المشهور هو الاقوا والخبر غیر ضعیف، این که شما میگی خبر سکونی، نخیر این روایتش معتبر. مرحوم آقای گلپایگانی فرمودن احوت الم یکن اقوا، یعنی تمایل دارن به این که همین اقواست، بعد میگن اگر فتوا ندیم حداقل احتیاط وجوبی میکنیم. که امام اینجا یک تعبیری دارن، حالا من عبارت امام بخونم، که وقتی سید میگه خبر ضعیفه، حالا مرحوم آست عبدالحسن اصفهانی میگه ضعفش منجبره به عمل اصحابه، آقای بروجردی هم همینو میفرماد، مرحوم امام میفرماد نخیر این خبر سکونی لا یقصر عن الموثقات، کمتر از به اصطلاح موثقات نیست، یعنی اعتبارش. والوثوق الحاصل بالتتبع من اخباره به وسیله صاحبه لا یقصر عن توثیق اصحاب الرجال، که در واقع امام دارن به مبنای خودشون در مورد روایات سکونی اشاره میکنند. میفرمان وثوقی هست که حاصل میشود به تتبع از اخبار همین جناب سکونی به وسیله صاحبش که اون جناب نوفلی است، لا یقصر عن توثیق اصحاب الرجال، کمتر از توثیقاتی که رجالیا کردن که بگن فلانی ثقتون نیست، مع تأیید به ذهاب جمعن، که اصلا یه عده‌ای به این عمل کردن معیده از ناحیه اونها، بل قیل به ذهاب المشهور علی العمل به، امام تصریح نکرده که منجبره بالعمله، ولی مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خنساری اینو فرمودن. امام بیشتر تاکیدش اینه که نخیر اصلا روایت سکونی معتبره، که حالا من توضیح میدم مبنای امام رو. این فرمایش امامه. اما عباراتی که فقها دارن، من حالا قبل از اینکه این عبارات رو بگم این توضیح بدم یک کلمه راجع به مبنای امام. ببینید روایات سکونی دو تا بحث درش هست. یک بحث این است که اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی که همین درس اصول هم اسمش رو بردیم، آیا شیعه هست یا نیست؟ مرحوم مامقانی اثبات کرده ایشون شیعه هست و از اون شیعه های دو آتشه هست و مثل علی ابن یقطین شیعه بوده که تون دستگاه حاکمیت نفوذ کرده بوده، قاضی اونها شده بوده و خب یه نظره فوشید. نظر تقریبا اکثریت فقها و اصولی ها و رجالی ها قبول ندارن. نظر دیگه تقریبا صریح عبارت، اگر نگیم تحقیقا صریح عبارت مرحوم شیخ است در عدت الاصول، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی سنیه. مرحوم شیخ در عده در فهرست افرادی که از ما نیستند و روایاتشون مورد قبول اصحابه، اسم اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی رو ذکر میکنه که میگه این از ما نیست، یعنی شیعه نیست، ولی روایاتش مورد قبول. خب در مورد شیعه بودن راوی میدونید اکثریت فقها و اصولی های قائل به حجیت خبر واحد، حالا یه عده منکرن مثل سید مرتضی و ابن ادریس و ابن زهره و بعض المعاصرین حفظهم الله، خب اون هیچی، اما اونایی که منکر نیستن اکثریتشون قائلن که شرط لازم برای حجیت خبر وثاقت راوی است و وثاقت یعنی از جهت نقل حدیث مورد اعتماد باشه، شرطش عدالت راوی که حتی از نظر اعتقادی هم اعتقاد صحیحی داشته باشه نیست. البته اگر خدایی نکرده یادتون باشه لمعه، یا این روزها لمعه درس بدید به خاطر اون باش برخورد کرده باشید، هر وقت شهید به روایات سکونی میرسه چی میگه؟ کسی یادشه؟ شهید ثانی چی میگه؟ مثل که دعای ما برآورده شد ها؟ کسی یادش نی؟ یادتون نی؟ نه میگه حسینه. مرحوم شهید هر وقت به روایت شهید ثانی رضوان الله علیه هر وقت به روایات سکونی میرسه میگه چون سنیست مردوده، چون شهید ثانی برخلاف مشهور مبناش اینه که راوی باید شیعه اثناعشری باشه و اینو تو کتاب درایش هم میگه، تو طبق بندی حدیث ایشون اینو میگه. و همین دلیل هر جا به روایت سکونی میرسه میگه خب چون این سکونی سنیه، بعد روایت سکونی زیاده، من تو اصول عرض کردم خیلی روایت داره، ما من بابن الا و فیه معمولا حدیث یا احادیثی از این آی سکونی، معمولا آی چقدر این عشق امام صادق بوده با اینکه سنی بوده و قاضی بوده و قاعدتا نباید با این امام صادق ارتباط پیدا میکرده چون قاعدتا میرفته زیر ذره‌بین امنیتی خلاف چیز بوده، ولی با این همه این خیلی میامده پیش امام صادق زیاد سوال میکرده. حالا برای همین هم مرحوم مامقانی میگه بابا این شیعه بوده، این شیعه استقیه میکرده، این شیعه بوده. به هر حال مرحوم شهید رد میکنه میگه این سنیه، بقیه به این اشکال نمیکنن، میگن اسماعیل ابن ابی زیاد ثقه است ولو سنی باشه روایت از این جهت مشکل نداره. ما که وثاقت رو کافی میدونیم، آقای سکونی رو ما قبول داریم و سنی هم هست، شیعه نیست. اما مشکل دیگری که در احادیث سکونی وجود داره اینه که کسی که از سکونی نقل میکنه تقریبا 99% روایات سکونی، راوی که از سکونی نقل میکنه یه نفر مشخصه به نام نوفلی. تعداد روایاتی که غیر نوفلی از سکونی نقل کردن خیلی کمه، به عدد انگشتای دست مثلا 10-15 تا اگه باشه، انگشتایی که 10-15 تایی. بعد ولی اکثر روایات سکونی که خیلی زیاده، بله حالا بعدا حل کن مشکلشو بالاخره اکثریت قریب به اتفاقش رو نوفلی نقل کرد. این جناب نوفلی شیعه بودنش تقریبا مسلمه، یعنی تحقیقا همه گفتن شیعه است. تعریفم کردن ازش، مثلا گفته خطش مثل اینکه خوبه، البته نه خط سیاسی شاه، خط کتابتش. بعد ولی این آقای نوفلی توثیق نداره، به همین دلیل بعضی ها که روایات سکونی رو رد می کنن، اکثریت اونایی که رد می کنن غیر از شهید، شهید به این مسئله کار داره که سکونی سنیه، سکونی شیعه نیست، ولی بقیه به این کار نداره، می خواهد سنی باشه، راوی که اشکال نداره سنی باشه. بقیه معمولا اشکالشون به نوفلیه، میگن نوفلی توثیق نداره، روایت میذارن کنار. مرحوم آقای خویی خب یه مبنایی داشتن که هر کی در اسناد کامل و زیارات جعفر ابن محمد ابن قولوی باشه اسمش، هر کی در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی باشه اسمش، اون ثقه است. میگفتن این نوفلی تو اونجا هست، پس ثقه است، اثبات میکردن وثاقت نوفلی رو. آقای خویی که فرمود روایت معتبره، الخبر و غیر و ضعیف، روی مبنا میگه آقای خویی. که البته خاطرتون هست که مرحوم آقای خویی، یعنی از همون باب که لمعه خاطرتون بود، که مرحوم آقای خویی اواخر عمرشون یک بیانیه از سوی ایشون منتشر شد که آقا اون حرفی که ما زدیم راجع به جعفر ابن محمد ابن قولوی و کامل الزیارا تفسیر علی ابن ابراهیم و اینا درست نیست، و فقط کسانی که مستقیما جعفر ابن محمد یا علی ابن ابراهیم به سند صحیح، یعنی سند تا جعفر تا علی ابن ابراهیم درسته و اونا مستقیم از کسی نقل میکنن، اون اساتید بلا واسطه شون ثقن، که ما اینو قبول داریم، ما فقط اینو قبول داریم. بقیه سلسله سند در کامل و زیارات یا تفسیر قمی، حالا تفسیر قمی چیزی که به ما رسیده که اصلا تفسیر قمی نیست، ترکیبی از تفاسیر، اما تفسیر قمی اونیش که ثقه است، راوی مباشری است که ابراهیم علی ابن ابراهیم ابن هاشم از اون هم. اما مبنایی دارن امام رضوان الله علیه اینجا که این مبنا بیان خاص امامه. امام که حالا اینجا به یک اشارهی فرمودن در کتاب طهارتشون، حضرت امام این بحث رو توضیح دادن. ایشون می فرمان اون عبارتی که شیخ طوسی داره که اصحاب ما به روایات سکونی عمل می کنن، چون شیخ طوسی میگه ما یک سری راوی داریم که اینا از ما نیستن، یعنی شیعه نیستن، شیعه اثنا عشری نیستن، ولی روایتشون مورد قبوله، یکیش سکونی رو ذکر میکن. بعد امام میگه فرمان وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم اصحاب به روایت سکونی نوعا عمل کردن. بعد ایشون میفرمان احتمال این که اونها روایاتی داشتند از سکونی که از غیر طریق نوفلی بوده خیلی خیلی بعیده، چون اگر داشتن قاعدتا برای ما نقل میکردن، دایی نداشتن که مثلا این روایت که از سکونی هست یکی غیر نوفلی که وثاقتش معلوم بوده نقل کرده اونو ذکر نکنه، بعد این نوفلی که وثاقتش مثلا معلوم نیست چون توثیق خاص نداره اینو ذکر کنه. امام میفرمان بس قاعدتا روایات سکونی رو که اصحاب عمل کرده نوفلی رو ثقه میدونستن، چون اگه ثقه نمیدونستن عملا نمیتونستن به روایات سکونی عمل کنن، چون از هزاران روایتی که سکونی داره یه چند ده تاشو غیر نوفلی نقل کرده. این که سید میگه اینا، شیخ میگه در عده اینا به روایات سکونی عمل میکنه، اگر یه به چهار پنج تا هفت ده تایی که مثلا غیر نوفلی نقل کرده، تازه اونام که نقل کردن همشون مجاهیلن، هیچ کدومش اصلا شناخته شده نیستن. امام میفهمان معلوم میشه اصحاب نوفلی رو ثقه میدونستن. که حالا اینجا من داستانی دارم آخر ساعت سری بگم برم. جناب آقای حائری حفظه الله استاد بزرگوار ما هر وقت سر دست مطرح میشد روایت سکونی، ایشون میگه ما روایات سکونی رو قبول نداریم چون نوفلی توثیق نداره، ما مبنای آقای خویی رو هم قبول نداریم. ما هم همیشه پای درس ایشون میگفتیم آقا ما روایت سکونی رو قبول داریم چون نوفلی توثیق داره. یه روز ایشون سر درس پرسید چی میگی تو، بالاخره مبنا چیه؟ گفتم آقا مبنای ما اینه که امام فرموده که چه. این قصه گذشت. ایشون برای اینکه اثبات کنه مطلب من یعنی اون مطلب امام غلطه، رفت کلی تتبع کرد که چند تا دونه روایت پیدا کرد از غیر طریق نوفلی، آورد توی جلسه ای گفت آقا من مطلب شما رو پنبش رو زدم، چند تا روایت پیدا کردم از غیر طریق نوفلی. بعد که تموم شد بهشون گفتم آقا شما که دیگه درس پیش آقای صدر خوندی، حساب احتمالات بلدی، چند هزار روایت که سکونی نقل کرده چند تا دونشو از غیر طریق نوفلی بوده. فرمایش امام که با این رد نمیشه، که خلاصه بحث ما ادامه داشت. بعد گذشت این داستان، یه روزی من به ایشون گفتم یا حالا همون موقع من به ایشون گفتم آقا من این مطلب رو به یکی از اعلام گفتم، یکی دیگه از استادانم. اون آقا به من گفت این حرف، البته من این مطلب قبل از این که در کتاب امام بخونم به ذهن خودم رسیده بود. حالا داستانش هم اینجوریه، حالا من اول خودم اینو میگفتم، به یکی از استادام گفتم آقا اینجوری میشه اثبات کرد. ایشون فرمود امام اینو گفته. اون فکر میکرد من از امام گرفتم. گفت امام اینو گفته. گفتم ای کجا گفته آقا من ندیدم. گفت تو کتاب الطهاره، که من ندیده بودم، هنوزم واقعش به کتاب الطهاره و این بحث امام مراجعه نکردم. 30 ساله اینو گفتم هنوز مراجعه نکردم. بعد خلاصه این داستان، اون آقا فرمود نه این مطلب درست نیست. بعدن خود اون آقا در یک جلسه دیگری مدتها بعد این مطلب رو به عنوان یک ابداع خودشون مطرح کردن که برای حائری نقل شده بود. و السلام علیکم و رحمت الله.